بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مطلب دوم در بقل ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ولا یجوز القاؤها من الجسد، دلیل بر این حرمت اولا اجماعی است که ابن زهره در قنیه ینابی جلد 8 صفحه 393 من غیر خلافن و صفحه 399 و ذالک به دلیل ما قدمناه من الاجماع و کما فی الریاض جلد 6 صفحه 281 لولا اتفاق الاصحاب ظاهرن على حرمة إلقاء القمل من الجسد، وثانيا ستايف از روايات است، طائفة اولى روایاتی است که به صراحه نهی از القاء قمل عن الجسد و الثوب دارد، که این روایات در باب 78 حدیث 5 می‌فرماید که محرم تمام حوام جسد را می‌تواند بیاندازد الا قمله فانها من جسده، الا قمله این جمله کفایت میکند در دلالت علی المدعا، فانها من الجسد بحثی داره که در سایر حوام بشود از او استفاده کرد، بشود از عموم علت استفاده کرد یا نشود ربطی به دلالت این روایت فی قوله الا القمله بر حرمت نقل ندارد. الا القمله واضح است که نهی از القا هست. حالا سایر احوام جسد جایز باشد یا نباشد، این روایت میگه جایز است، فقط قمله جایز نیست. این روایت کما ترا به دو طریق نقل شده است. علا طریق مرحوم شیخ واضح و ضعف است و لذا قلنا به این که جماعتی که از این روایت تعبیر به صحیح یا حسن کردن ناتمام است. نعم، این روایت علا طریق مرحوم کلینی صحیحتون هست و لذا توجه داشته باشید. اونی که صاحب وسائل اصل قرار داده موسی بن قاسم عن ابراهیم است، این ضعف دارد ولی آقایون گفتن صحیح است. نه، اونی که میگن و رواه و صدوق عن معاویه ابن عمار، اون درست است، در اون سند ابراهیم نیست. فعلیه الروایت و صحیحتون علا طریق صدوق، ضعیفتون علا طریق مرحوم شیخ. و یؤید ذلک حدیث دو، حدیث سه از باب 78. در این حدیث این جمله دارد: لا یرم المحرمه القملت من سوبه. الروایت و صریحت و دلالت است. لا یرم قمله، قمله را از روی پیرانش بر ندارد، روی زمین بندازد، روی حیوان دیگری بندازد، روی درختی بیندازد. رمی قمله حرام است. و انما قلنا یعید، برای اینکه این روایت خالی از مشکله سندی نیست و فسند حد اقل معلی ابن محمد و قد تقدم الکلام فیه و حسین ابن عبدالعلا ایضا قابل مناقشه است و مناقشه هم شده است و وقوع در تفاسیر و یا وقوع در کامل زیاره هم نفعی ندارد. ولذا لعجل ما ذکرنا من الوجهین، این روایت مؤید حدیث پنج است. این یک طایفه از روایات که به وضوح دلالت بر حرمت القاء قمله عن المحرم دارد. طائفه دوم روایاتی است که بالملازم دلالت بر حرمت القا دارد، که این روایات در باب 15 حدیث 1 و 2 از بقیه کفارات، وسائل جلد 9 صفحه 297، در این روایت فرمود یوت ام مکانها تمام تعامن، در حدیث 2 یوت ام مکانها تعامن. این روایت دلالت اولیش وجوب کفاره هست. از این باب که میگویند ملازمه هست بین تکفیر و حرمت، این روایات دلالت بر حرمت القا دارد، لااقل از این که مؤید ما ذکرنا باشد. این حد اقلشه. چرا؟ بلکه علی کل حال این مسئله است که مورد اختلاف است. ملازمه را عده قبول دارن، عده قبول ندارن. میگن در زیادی از موارد در بحث خطا کفاره هست، حرمت نیست. ان قلنا بالملازمه، این روایات دلیل علی المدعا است. و ان لم نقل بالملازمه، این روایات مؤید ما ذکرناست. طائفه سوم روایاتی است که از باب تشبیه استفاده حرمت القا شده است، که این روایات در وسائل در باب 80 حدیث 2 و حدیث 3. حدیث 2 صحیحه حریز است. و فیها ان الحلمت بمنزلت قملت من جسدک فلا تلقها. حلمه از حشراتی است که در بدن شتر است. این حشره در بدن شتر، امام علیه السلام می‌فرماید این هم همون قملی است که در بدن انسان‌ها هست. به منزله قمل در بدن انسان است. به دنبالش میفرماد فلا تلقها، نیانداز این را. از این تشبیه استفاده شده است، کما اینکه القاء الحلمه از بدن شتر حرام است لنهی عنها فلا تلقها، کذالک از قمل در بدن محرم حرام است. این طایفه حدیث دو که صحیحون است، حدیث سه سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير قال عليه السلام لا هي بمنزلة القملة من جسدك. این حدیث اگر مؤید باشد بهتر است. حدیث دو صحیح است. چرا مؤید باشد بهتر است؟ برای اینکه این حدیث علی ابن ابی حمزه نقل می کند. علی ابن ابی حمزه در این حدیث 80% بطائنی نیست که ضعیف هست قطعا، 20% ابو حمزه سمالی است که از اجلا هست که در روایات دارد هو به منزلت سلمان فی زمانه. این علی ابن ابی حمزه اگر سمالی باشد معتبر است، اگر بطائنی باشد معتبر نیست. ظاهرن والله العالم این ابو حمزه بطائنی نیست و مراد از ابو بصیرم یحیی بن قاسم است، لیس بختری نیست. از ناحیه ابو بصیر مشکلی نیست. ابو بصیر گرچه مشترک بین 5 نفر است ولیکن متعارف و صاحب کتاب 2 نفرند. احدهما لیس مرادی است، لیس بختری است. ثانیه ما یحیی بن قاسم است که این ابو بصیرها در سند 2200 و خورده حدیث واقع شدند. این اشتراک ضرر به جایی نمیزند. چرا؟ برای این که ابو بصیر که در نوع روایات هست یا لیس بختری است یا یحیی بن قاسم است، این اشتراک صدمه نمیزند. اون ستای دیگر در رجال هستن ولیکن شاید اصلا روایتی از اونها نباشد، فقط باقی میماند اشتراک ابو بصیر بین یحیی بن قاسم و لیس. این اشتراک هم نوعاً قابل ارتفاع نیست. اغلب موارد این اشتراک هست، ولیکن این اشتراک ضرر به جای نمیزند، برای اینکه اگر لیسم باشد ثقتون است، اگر یحیی ابن قاسم هم باشد ثقتون است. فعلیه از ناحیه وقوع ابو بصیر در این سند مشکلی نیست، فقط مشکلی در مسئله علی ابن ابی حمزه هشت. 85% باید بطائنی باشد، لانه کان قائدا لابی یحیی ابن قاسم. فعلیه این روایت قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه علی ابن ابی حمزه مشترک بین سمالیست و بطائنی، 80% بطائنی است. فر روایتو ضعیفتون هست، کما این که طریق مرحوم صدوق هم خالی از اشکال نیست، بطائنی هم باشد اشکال دارد، سمالی هم باشد اشکال دارد. فعلیه این روایت هم از ناحیه اشتراک مشکلی دارد، هم از ناحیه طریق مشکلی دارد، ولذا این روایت معید حدیث دو هست، در تأیید قرار دادنش مشکلی نیست. پس اولا این روایت به ملاحظه تشبیه دلالت بر حرمت القا دارد. مرحوم محقق اردبیلی در صفحه 301 شاید باشد، علام و ببالی، می فرمایند که این روایت زائد بر اشعار نیست. بله یسوح انقال که مشعر به حرمت القاء قمل است و ما افاده صحیح جدن، بلکه اشعارم ندارد. کسی یک مقدار تأمل در روایت بکند، مختصری هم متول را خونده باشد، معلوم است که غرض از تشبیه در این روایت از این حیثیت است که حلمه در بعید مثل قمل در انسان است. از چی مثل اوست؟ از اینکه هر دو از مولدات جسد هستند. قمل در بدن انسان کما ذکرنا به خاطر کثافات و اینها تولید می شود، در بدن شتر هم مثل همین است. حلمه در شتر از گاو نمیاد، از اسب نمیاد، از گوسفند نمیاد، از مولدات خود بعیر است. مثل این که قمل در بدن انسان 99% از مولدات خود بدن انسان است. بدنش صابون نمیزند، تمیز نمیکند، موش و شانه نمیکند، قهرن مخزنه قمل و قمله می شود. غرض از تشبیه همین است. خب گاهی زوقات هم اینجوری بیان دارن، اتواف و بالبیت سلاتون است. گاهی زوقات هم این تشبیه هست، خلاف ظاهره، اما هست. فعلیه این روایات معید ما ذکرناست علی قول محقق اردبیلی. اگر اشعار دارد در حد اشعار است، قابل استدلال نیست. اگر اشعارم ندارد که از فلا ذالک سیاتی انشاءالله تعالی در حلمه اون حکمش جدا باید بحث بشود. اصلا این روایات در حلمه تطبیق شده یا نشده، این هم جای حرف است. اگر این روایات در خود حلمه عمل نشده، ما بیاییم این را بیاریم در کجا؟ در قمل پیاده بکنیم، فی غایت الاشکال است. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد سه طایفه از روایات برای حرمت استدلال شده است. طایفه اولا بالمطابق دلالت دارد، طایفه دوم بالملازم دلالت دارد، طایفه سوم به تشبیه ادعای دلالت شده است. فعلیه ما هو دلیل طایفه اولاست که مؤید به طائفه دوم و طائفه سوم است. در قبال کل این طوائف روایتی است که میگوید القاء القمل عن الجسد مانعی ندارد، و اون روایت حدیث شش از باب 78 است. عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن مره مولا خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلقی القمل قال القوها. امام علیه السلام امر به القا کرد. حالا امر عقیبه همز بفرمید دلالت بر اباحه میکند. خب اباحه هم کفایت میکند. القوها این امر از دنبال لا تلقه هست دیگه. حد اقلش این است که دلالت بر اباحه داشته باشد، اگر دلالت بر وجوب و استحباب نداشته باشد. برنگ امر عقیبه هست دلالت بر اباحه دارد. وقوع الامر عقیب الهست قرینت و نوعیتون على عدم الوجوب بل الاباحه. این روایت استدلال بهش فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای این که مولا خالد یا مولا محمد ابن خالد احدی از رجالیین او را توثیق نکرده است. فقط حرفی که هست فرمایش مرحوم وحید بهبهانی است که مرحوم وحید این جمله را دارد، میگوید نقل میکند از مولا الخالد صفوان بن یحیی این کلمه در رجال وقتی که گفته میشود بو دارد، از این کلمه استشمام توثیق میشود. چرا؟ برای اینکه میگن صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع هست. اگر از اصحاب اجماع هست، اون چرا که اصحاب اجماع میگوین و از هر کس که اصحاب اجماع نقل میکنن او ثقه هست. روشن شد؟ از این فرمایش مرحوم وحید این گونه استفاده را بعضی ها کردن، این هم ناتمام است. لما ذکرنا به این که گرچه صفا ابن یحیی در این سند است، گرچه صفان ابن یحیی از مره نقل می کند، گرچه صفان ابن یحیی از اصحاب اجماع است، ولیکن تقدم الکلام مرارن به این که کون اصحاب اجماع به این معنا که از هر کسی نقل می کنن او ثقه است، این را دلالت ندارد. فعلیه از فرمایش مرحوم وحیدم نمیتوانید برای تصحیح روایت از فضال ذالک احدی به این روایت عمل نکرده. اعراض الکل است. الا فرض این که این فرمایش مرحوم وحید درست باشد، باز فایده ندارد، برای اینکه روایت کما ذکرنا مورد اعراض کل است. کما ذکرنا در ریاض میگه لولا الاتفاق، اتفاق برخلاف این روایت است. این که این اتفاق برخلاف این روایت است، این منافات ندارد با تأمل مرحوم اردبیلی. مرحوم اردبیلی در مجمع جلد 3 شاید صفحه 301 باشد، در صفحه 301 در سطر اول 3 تأمل داره. ملاحظه کنید، احد اون تأملات این است که میگوید فی تحریم الالقاء تأمل. اولا فی تحریم الالقاء تأمل، مثل اون تأمل، مثل این که اون ساعت آقا میل داشته در همه چی تأمل بکنه. در فتوا که نمیدهد بگوید جایز است. و ثانیاً وقتی میگم اتفاق کل است، مراد اتفاق بین قدماست. صریحاً اگر متأخرین بگویند جایز است، منافات با حجیت اتفاق کل بین القدما ندارد. هذا تمام الکلام در بخش دوم از قمل. بخش اول حرمتش بود، تقدم الکلام، حرمت قطع. بخش دوم حرمت اسقاط قمل عن الجسد یا عن الثوب است. از ما ذکرنا یک مطلبی در حرمت قتل گفتیم که زیادی از فقها، منهم مرحوم آقای خویی، برای حرمت قتل به این روایات استدلال کرده است که می فرمایند ملازمه هست بین حرمت القا و حرمت قط، برای اینکه اگر القا حرام شد، قتل به طریق اولا باید حرام باشد، برای اینکه القا مسابقه با نیست شدن این حیوان نیست، میره بعد روی حیوان دیگری. اما قتل هم اسقاط را دارد، هم انهدام را دارد. قمله را اگر کشت، قهرن جسدش یک هفته که رو سر این آقا نمیماند، آخرش بادی هوای چیز او را بیرون می اندازد. فعلیه این وجه دلالت بر حرمت قتل از باب ملازمه یا اولویت بین الالقاء و القتل دارد، ولا بحث بذالک، ولیکن ضرورتی به این حرفا نیست، برای اینکه روایات قتل تقدم الکلام که صحیح هست، واضح و دلاله هست، مشهور بین فقهارم به اون روایات عمل کرده اند. بخش سوم از بحث قمله ما اشار الیه به قوله فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.